بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حجیت ظاهر کتاب. در این رابطه نگاه اجمالی داشته باشیم به آراء قدماء اصحاب. عنوان بفرمایید آراء قدماء اصحاب نسبت به استفاده از ظاهر کتاب. آراء قدماء اصحاب نسبت به استفاده از ظاهر کتاب. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب التذکر به علم الاصول که بحث‌های اصولی را به صورت بسیار مختصر بیان می‌کند، می‌فرماید که الفاظ قرآن به این مضمون، الفاظ قرآن طبق اهل لسان آمده است، یعنی قابل استفاده برای اهل لسان، یعنی بهره‌برداری از ظاهر کتاب. سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکی کتاب زریعه جلد یک صفحه 245 می‌فرماید که الفاظ قرآن به طور کلی به سه صورت است. این بحث را سید علم الهدى در بحث مجمل و مبین آورده است و بحث حجیت ظاهر در این کتاب مسطر نیست. در ضمن بحث از مجمل و مبین، سید علم الهدى در همون کتاب زریعه جلد یک صفحه 245 و صفحات بعد همی فرماید که الفاظ قرآن به سه صورت است. صورت اول الفاظی است که دلالت بسم الله الرحمن الرحیم، یک کسی افتاد بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، حالا انشاءالله به حادثه پیش نیاد. هر وقت یه حادثه براتون پیش آمد غیر مترقبه یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید. بسم الله الرحمن الرحیم من العبد که کلمت کن من الرب. خودم تجربه کردم، سنی ازم گذاشتم، که در حوادث غیر مترقبه خطراتی که پیش بیاد یه مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگید بیمه می شود. این آقام ظاهرا از اصحاب ما بود، افتاد و امامش هم افتاد، آقای حسینی ها کی بود؟ از اصحاب ما هم بوده؟ انشالله نه، بسم الله الرحمن الرحیم گفتم دیگه مشکل ندارد. بسیار خوب، من تجربه کردم کسی زیر چرخ رفت، پیاده می رفتیم کربلا، موقع که زیر چرخ رفت بچه بود، یه حالا نداشتم، خستم بود، خسته مسافرت پیاده روی. سالهای قبل از انقلاب، سالهای که ما نجف بودیم، اون موقع هم پیاده روی بود، منتها نه به این سال. یه دارم بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، تقریبا هم اعلام کردم خواهم رفتم به رستوران، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، گفتم خواهید آوردن، انگار بینیم چرخ از روش نرفت. بسم الله اینجوری بلد. بسیار این بسم الله الرحمن الرحیم گفتن بسیار خوب. شیخ بله سید علم الهدا در کتاب زریعه همون صفحه و همون جلد جلد یک صفحه 245 می فرماید الفاظ قرآن به سه صورت است. صورت اول این است که الفاظ دلالت می کند بر معانی به طور مستقل، دلالت بر مراد می کند، مراد از الفاظ به دست میاد بدون اینکه از کلمه یا قرینه یا بیان دیگر استفاده بشود. و یکی دو تا مثال هم می‌فرماید، مثل ان الله علی کل شیء علیم، ان الله لا یظلم احدا. و بعد می‌فرماید که امثله لا تحصاست. چه نتیجه میگیریم؟ یعنی ظاهر قرآن به طور اغلب به این صورت است، امثله لا تحصاست. و گاهی هم الفاظ قرآن دلالت بر مراد دارد، نه بس صورت دوم، دلالت الفاظ قرآن به معنای مراد نه به صراحت و تصریح بلکه بالفحوا، مثل همون آیه معروفی که در بحث فحوا استفاده می شود، لا تقل لهما اف، و یا آیه که لا یظلمون فتیلا، یظلمونش قطعی نیست، فتیلاش دیگه یادم دیگه، من شیعم دیگه، قرآن که حفظ ندارم، ظاهرا لا یظلمون فتیلا باشد که این هم فحواش معلومه. این هم دلالت دارد بر معنی مراد بدون زمیمه، منتها بالفحوا. قسم سوم می فرماید که الفاظی است و منصوصی است که دلالت دارد بر معنای مراد، منتها با کمک از نصوص روایی. مثلا آیه السارقت و السارق، السارق و السارق فقطعوا ایدیهم، این آیه دلالتش بر این که سارق باید دستش بریده شود اجمالا دلالت میکند، اما تفصیلش نیاز دارد به شرح، با چه شرایطی، سرقت در چه حدی باشد، از کجا باشد؟ از حرز باشد یا از غیر حرز؟ قطعیت از کدام قسمتیت؟ نیاز به توضیح و تفسیر دارد. از این بیان استفاده شد که استفاده و بهره برداری از ظاهر قرآن یک امر مسلم و مفروغ عنه عند القدما باشد. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الحد فی الاصول جلد یک که در یک جلد چاپ شده است صفحه 445 تقریبا همین بیان سید علم الهدا را با تغییرات بسیار مختصری ذکر میکند، چون استاد و شاگرد هستند و عبد ناظر به ذریع است. عده در اصول گویا برخواسته از ذریعه که سید در اصول دارد هست، و همینطور محقق حلی در کتاب معارج اصول که یک جلد هست صفحه 154، اون هم در بحث مجمل و مبین همین فرمایش سید و شیخ را با عبارت کوتاه‌تری بیان می‌کند که استفاده از قرآن محکمات مبینات وجود دارد که هر کسی بدون کمک از چیز دیگر می‌تواند از این متون استفاده کند. نتیجه این شد که استفاده از ظاهر قرآن در بین قدمای اصحاب تا زمان محقق حلی دیدیم به عنوان یک امر مفروغ عن است. و اما در اصول
آیه شریفه در قرآن سه مورد ذکر شده: ولا یظلمون فتیلا، یه جا ولا تظلمون فتیلا، دو جا هم هستش ولا یظلمون فتیلا. آیه شریفه در قرآن سه مورد بیان شده، سه مورد ذکر شده. یه جا سوره اسراء ولا یظلمون فتیلا،
بسیار
یه جا هم ولا تظلمون.
خیلی عالی، منم ظاهرا گفتم که ولا یظلمون فتیلا، الحمدلله من درست گفتم ولا یظلمون فتیلا، سپاسگزارم که آیه رو پیدا کرد. ولا یظلمون فتیلا که در حد فتیل هم ظلم نمیشد، فحواش اینه که از اون بیشتر هرگز. این معنای فحوا بودن این آیه، استفاده فحوا از این آیه است. بسیار خوب، جزاکم الله خیرا سید خوب. نتیجه این شد که استفاده از ظاهر قرآن امر مسلم و مفروغ عنه است. اما در سفره اصول از زمان که اصول رونق گرفته است، مشهور اصول و بعد از آن تا زمان تطور اصول، بحثی درباره حجیت ظواهر به طور کل و بحث از حجیت ظاهر کتاب به طور خاص به عمل آمده است. داعی و باعث برای این بحث این است که اصحابنا الاخباریون گفتند که استفاده از ظاهر قرآن ممکن نیست. خب اینها جمع بودند، عده از فضلا و اعظم بودند، الان هرچند تقریبا منقرضند یا نامشخصند، ولی در تاریخ فقه فقها محدثینی بوده است از اخباری، این که برجسته‌ترین محدث اخباری همین صاحب حدایق است میشناسید. در اصول این بحث عنوان شده است. به ترتیب اولین بحثی که درباره حجیت ظاهر کتاب برجسته شده است در قوانین است. محقق قومی در کتاب قوانین جلد 2 صفحه 310 بحث حجیت ظاهر کتاب را بسیار دقیق و مبسوط اعلام کرده اند. این محقق بزرگ قدس الله نفسه الزکیه ابتدا می فرماید که الحق جواز العمل به ظاهر کتاب. درست این است که عمل به جا به ظاهر کتاب صحیح و بلا اشکال هست. آنگاه ادله در این رابطه و در جهت اثبات این هدف اقامه می کند. یک، تاریخ صدر اسلام. می فرماید پیامبر که مبعوث شد برای مردم قرآن را که تلاوت می کند به لسان قومهی بود، به لسان عربی مبین. مردم ظواهر قرآن را از پیامبر می شنیدن و استفاده می کردن. به عبارتی الفاظ قرآن را که از پیامبر می شنیدن معنای ظاهر آن را استفاده می کردن. نیامده است جایی که پیامبر برای مردم الفاظ قرآن را توضیح داده باشد که معنا این است، نه آن که شما می فهمید. از ظاهر قرآن استفاده می کرد. بقصد به لسان قومه، این دلیل اول ما. دلیل دوم عبارت از این است که قرآن به عنوان معجزه هست. معجزه معناش اینه که مردم معنای قرآن رو بفهمند. معجزه برای یک عده خاصی متخصصی نیست، بلکه معجزه برای همه است. همه معانی بلند و معجزه آسای قرآن رو بفهمند و دلیلی برای اثبات نبوت پیامبر بشود. و از این رو قرآن ظاهرش برای مردم نمای معجزه دارد که همون معنای ظاهری قرآن باشد. دلیل سوم می فرماید که در قرآن معجزه هایی وجود دارد، در خود قرآن معجزات وجود دارد که برجسته ترین معجزه خود قرآن بلاغت آن هست. و می فرماید که بلاغت عبارت است از کلام فصیح برابر با مقتضای مقام. و این بلاغت، این بلاغت به این معنا نشون نمیداد، روشن نمی شود، مشخص نمی شود مگر به وسیله فهم معانی الفاظ. مردم معانی الفاظ رو بفهمند تا بدونن فصاحت بلاغت در حد معجزه آساست. و دلیل چهارم روایات، دلیل چهارم روایتی یا بیانی از امیر المؤمنین علیه السلام نهج البلاغه، خطبه 318. امیر المؤمنین درباره اوصاف پیامبر می‌فرماید و انزل علیه القرآن لیکون الى الحق هادیا. از این جمله شریف و مبارک آنچه که استفاده می شود این است که قرآن برای مردم مهادی و هدایتگر به سوی حق هست و این هدایت و راهنمایی به سوی حق ممکن نیست مگر اینکه معنای این عبارات و این الفاظ برای مردم روشن باشد. بنابراین از این روایت هم به طور واضح استفاده می شود که ظاهر قرآن برای مردم قابل استفاده است و اعتبار دارد. دلیل پنجم حدیث ثقلین هست، اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَإِتْرَاتِهِ. گفته می شود که ثقلین بخوانیم یا ثقلین، جمع بین دو تا متن این است که اسم حدیث رو میگیم حدیث و ثقلین و متن رو میگیم ثقلین، جمع دلالی میکنیم. چطوری جمع کردیم؟ بین کتاب، همینجا کتاب الله و اطرتی آمده است و کتاب الله و سنتی آمده است. جمعش چیه؟ سنتی که از طریق اطرت باشد، اطرتی که سنت بیرون بدهد، جمع بین کلمت هاییم. و اینجا هم اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ کتاب الله و اطرتی. این رو هم می‌فرمایید که دستور داده شده است به طور مطلق که تمسک بشود به قرآن اطرت، تا که لن یفترقا حتی یردا الی الحوض، تا پایان این دنیا این دوتا با هم دو جدا نمی‌شوند تا وارد بشوند. البته این حدیث به نفع اخباری ها هم یه چرخشی دارد، با اون چرخش شاید خودشو برجسته تر نشان میدن. قرآن و اطرت متن و شرحن، قرآن باشد و در کنارش اطرت تا شرح بدن تا به آخر باید با هم باشن. این چرخش اون طرفی هم وجود دارد. در هر سر فعلا این مقدار تذکری داده شد تا ببینیم چه می شود. دلیل ششم، محقق خونی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که ارجاع محققین و محدثین و اهل علم به ما قرآن، عرض به قرآن، یعنی هر چیزی که صحت و سقمش رو میخواهید به دست بیارید به قرآن عرض کنید. اگر مطابق قرآن بود درست است و اگر مخالف بود درست نیست، باطل است. و همینطور در باره تعارض روایات اخبار علاجیه، خوز به ما وفق کتاب. منظور از این عرض به قرآن و اخذ به موافق قرآن موافقت با ظاهر قرآن هست نه با باطن قرآن. این مطلب رو هم شش تا دلیل محقق قومی اقامه فرمودن و گرفتیم. آنگاه اشارتی دارن به ادله اخباریین که این رو هم بگیم، شما سنتون کم قوانین الاصول رو درس نخوندهید. درباره قوانین الاصول آمده است که اگر کسی قوانین الاصول رو ندیده باشد اصولش کامل نباشد، مشکل داشته باشد. بسیار محقق قدرتمندی است. اگر شما ملاحظه کنید آثار قوانین در رسائل و کفایه مشهود است، گویا بدنه و عقبه قوانین باشد. قوانین محقق قومی قدس قبل از آمدن اصول فقه مرحوم مظفر، مرحوم مظفر که از متأخرین دیگه میشناسید، خود مرحوم مظفر از تلامذه و شاگردان آیت الله عظمی خوبی بود و بعد کتابی که آورد، کتابش یه دونه حسن داشت، عبارت عالی و روان دارد و خودش هم دانشگاهی بود، کلیت الفقه داشت در نجف و کتاب هم با روش دانشگاهی ساده و آسان نوشت. البته نیتش هم قربی بود. کتاب فقه و اصول فقه آمد جای قوانین رو گرفت. تا این نبود اون بود. ما که در جوانی همون یا وقتی که جوان بودیم قوانین و اصول درس خوندیم پیش کسی که اون خودش هم مجتهد بود. یادم است که میگفت من 20 دور قوانین رو تدریس کردم. در هر سال قوانین بود. عالمی که اون زمان ما گفته میشد که فرد ملایست کسیست که قوانین و اصول خونده باشد. الان قوانین و اصول چاپ جدیدم شده و یه مقدار تصحیحات هم هست، مطالعه کنید براتون مفیده. برای شما بگم ادله اخباری این رو هم نقل میکنم. متاسفانه از اصحابان الاخباریین کتاب مبسوط که ادله و مدارک را به طور دستبندی شده و به صورت کامل تدوین کرده باشد در اختیار ما نیست. از بیاناتشون پراکنده استفاده می شود ولی چون محقق قومی هست بیانات اخباریین معظم را به طور کل کامل و یا به طور دقیق ارائه می کند. می فرماید که ادله اخباریین به طور کل، ادله اخباریین نصوص هست چون اخباری هستند و این نصوص به دو دسته هست. دسته اول روایات زیادی است، متعددی است، دال بر اینکه علم قرآن اختصاص دارد به اهل بیت، به ائمه اطهار. کسی دیگه این اهلیت را ندارد و در این رابطه روایتی رو نقل بکند که در کتاب کافی جلد 8 صفحه 5 حدیث 1 آمده است به این مضمون که جعل للقرآن علما و جعل للقرآن ولعلم القرآن اهلا، تا اینکه می فرماید و هم الذین امر الله هذه الامت به سؤالهم و هم الذین امر الله هذه الامت به سؤالهم، خداوند مدرک رو گفتم نهج البلاغه بود، گفتم مدرک کافی بود، کافی و اینا. و در روایت دیگر، خب این ترجمه شو کاملتر بکنم براشون، آمده است که علم قرآن اهل میخواد، اهل دارد، اهل علم دارد، قرآن علم دارد و اهل علم دارد. اهل علم کیه؟ الذین امر الله هذه الامه به سؤال فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اختصاص دارد به ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام. حدیث دیگر هم در همین کتاب کافی، همین جلد 8 صفحه 300 جلد 8 صفحه 312 این آمده است، بازم از امام صادق علیه السلام، انما یعلم القرآن من خطب به، انما یعلم القرآن من خطب به. این دو تا روایت از باب نمونه گفتم، روایات زیادی هم هست. پس علم قرآن اختصاص دارد به ائمه اطهار، این یک طائفه از روایات. طائفه دوم که نفی و اثباتی است، این اثباتی بود یا ایجابی؟ طائفه دوم سلبی است، روایاتی است که در حد تواتر شاید که تفسیر به رأی را یک امر غیر مجاز و کذب و افتراء اعلام کرده است. این حدیث زیاد است، از طریق شیعه و سنی آمده است، در حد زیادی است. یک روایتش رو برای شما بخوانم که در کتاب وسائل جلد 18 صفحه 140 آمده است. من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله کذبا. یک من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله کذبا، به این مضمون روایات زیادی است. نتیجه چه می شود؟ تفسیر به رأی کسی خودش از قرآن مستقیما استفاده کند، تفسیر به رأی گفته شود و درست نیست و اشکال دارد، افترا هست و تعابیر بسیار شدید و لحنی هم در نصوص دیده می شود که در جهنم است و در آتش جهنم است و از این قبیل. درباره این دو تا دلیل محقق قومی قدس الله نفسه، اجازه بدید، مضافن بر این می فرماید که مفسر کبیر شیخ طبرسی در کتاب مجمع البیان جلد 1 صفحه 11 یه مطلبی دارد که کل این تفسیر برعی را به اصطلاح جوهرگیری کرده است. می فرماید تفسیر القرآنی لا یجوز الا بالاثر صحیح و نص صریح او نص صریح. می فرماید که قد صح عن ائمه علیهم السلام، یعنی با سند درست از سوی اهل بیت آمده است که تفسیر قرآن درست نیست مگر با اثر صحیح، که اثر یعنی روایت و نص صریح که تفنن در روایت است. این ادله که گفته شد به طور کل خلاصه استدلال اخباریین از درباره عدم استفاده از ظاهر کتاب این دو طائفه از روایت بود، ایجابی و سلبی، که طائفه اول ایجابی اعلام میکند علم قرآن مخصوص منخوط و به است، سلبی که کسی دیگه حق ندارد از ظاهر قرآن یا عفوان حق ندارد تفسیر قرآن داشته باشد. و استشهاد میکند که محقق طبرسی که مفسری است که کتابش بین شیعه و سنی مفسری تنها تفسیری که بین شیعه و سنی اعتبار بین المللی دارد و در تحقیقات و جلسات بین المللی تأیید شده است، تفسیر مجموع البیان هست. از دیدگاه همین شاید 10 سال پیش بود دیگه، مجمع محققین در مصر از جهان اسلام تمام تفاسیر رو بررسی کردن، چند تا تفسیری که تأیید شد، تفسیری که از امامیه و از شیعه تأیید شد مجمع البیان بود. این تفسیر مجمع البیان با این محقق مفسر کبیر طبرسی میگد که صح عن الأئمة المعصومين که تفسیر القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح أو النص الصريح. این ادله اخباراتی اخباری اما جواب این ادله و نقد این ادله چه می شود؟ میگن وقت آخر رسید فردا انشاءالله. سلامتی به آن و سلامت خدا.